أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك لا تسجد إذ أمرته؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که مربوط به این بحث است آن است که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتند وقتی ذات اقدس اله نظام موجود را آفرید، یعنی سماوات و اهلش، عرضین و حیوانات و گیاهان و فصول چهارگانه و امثال ذالک را تنظیم کرد، فرشتگان و امثال فرشتگان در این زمینه می‌اندیشند که تدبیر این عالم به عهده کیست، یعنی خلیفه خدا در اداره این امور کیست. تا اینکه ذات اقدس اله به فرشتگان مأموریت داد که خاک‌های گوناگون را گردآوری کنند، بعد با دستان خود، حالا با دست تنزیه و تشبیه از هرچه است، با دو دست نامرئی و غیبی خود بدن انسان را تنظیم کرد و روح هم به او افاضه کرد که به نفخت فیه من روح. معلوم بشود که چنین موجودی خلیفت الله است. این مطلب اول. و چون در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست، مقام خلافت از آن انسانیت انسان است، لذا انسانهای کامل خواه به صورت زن خواه به صورت مرد میتوانند خلیفه باشند. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که کسی نمیداند حقیقت انسان چیست، سر صلاحیت انسان برای خلافت الهی که مسمى بودن او و جامعیت او نسبت به اسماء الهی است نمیدانستند، مگر قلم و لوح که اینا جزء عالی نند. نه، حالا سخن در شخص نیست. اونجا هم که در باره سجده به آدم مطرح است، مسجود در حقیقت مقام انسانیت است. مقام انسانیت مسجود است. هر کی به این مقام برسد، مثلا صدیق طاهر سلام الله علیه که سیده نساء عالمیان است، به این مقام نائل شده است، او هم در حقیقت مسجود است. عمده مقام است. مطلب اول و مطلب دوم را می شود پذیرفت، اما مطلب سومی که این بزرگ را نقل کرده است که لوح و قلم اینا جزء عالی نه، این اثبات می خواهد. البته لوح و قلم جزء فرشتگان مقرب حقند، نه اینکه یک جرمی باشد به عنوان لوح یا جرم دیگری باشد به عنوان قلم. در زید آیه مبارک نون و قلم و یسترون اونجا روایتی از سفیان ابن عیینه ظاهرا هست، به حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف می شود، عرض می کند که نون چیست، قلم چیست و مانند آن. حضرت طبق معنای ظاهری بر او تفسیر می کند، بعد عرض می کند ذهنی بیانن، اونگاه می فرماد اینا نورن، بعد عرض می کند ذهنی بیانن، بعد فرماد اینها دو فرشته از فرشتگان الهی هم همه ملکانه. بعدم می فرماید برخیز قوم، برای این که من در باره شما احساس امنیت نمی کنم، یعنی برای شما اینجا مأمن نیست. خب حالا اگر چون که او احساس امنیت می کرد در مأمن بود، به حضرت عرض می کرد که زید می بیانن، شاید توضیحات بیشتری هم می داد. خب بر تقدیر اون چی که از تفسیر شریف نور الثقلین زیل این آیه مبارک نون و قلم برمی آید این است که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشتگان الهی هست. این چی نیست که اگر خداوند به قلم دستور داد بنویس و روی لوح بنویس، لوح و قلم جرم مادی باشن که اسرار عالم را بنگارن و مانند، اینا فرشتگان حقن، حتما به ذیل این آیه در تفسیر مستقره مراجعه فرمایید تا این روایت روشن بشه. خب گرچه لوح و قلم فرشتن، اما اثبات اینکه اینها جزء عالینن و بعد هم اضافه کردن به این که عالین مأمور به سجده نیستن، اینها اثبات میخواهد. خب مطلب بعدی آن است که تا کنون روشن شد که این امر نمیتواند امر تکوینی باشد، با اینکه تکرار شده است که این امر تکوینی نیست، معذالک در بعضی از سوالها این چنین آمده است که شما گفتید که این امر تکوینی است. ملاحظه فرمایید اشکال در این است که این امر تشریعی است یا تکوینی. تا کنون ثابت بشود که این امر تشریعی است یا تکوینی. این امر تکوینی نیست، برای اینکه امر تکوینی اسیان پذیر نیست، در حالی که شیطان معصیت کرد. امر تشریعی نیست، برای اینکه فرشتگان امر تشریعی ندارند، وحی و نبوت و رسالت و تکلیف و امثال ذلک ندارند. این است که یه راه سومی باید طی بشود. حالا که امر تکوینی نشد، آثار تکوین بر او بار نیست. حالا که امر تشریعی نشد، آثار تشریعی هم بر او بار نیست. امر تشریعی نیست، برای اینکه اصل شریعت و نبوت است آدم سلام الله علیه و مانند آن بعدها ظهور کرد، چون که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در سوره مبارکه بقره آیه 38 این چنین بود: قل نهبطوا منها جمیعا، آدم و حوا و شیطان همه اینا باید تنزل بکنن بیان به زمین. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از اون به بعد مسئله شریعت و نبوت و رسالت و وحی و کتاب مطرح است. بعدن هست آدم سلام الله علیه به مقام نبوت رسیده است. اینطور نبود که وقتی هست آدم به دنیا آمده است خلق نبیان، اینطور که نبود. خب شریعت هست، عقل میگوید به این که شما که دلیل نقلی ندارید این دلیل عقلی کافی است، و اگر شریعتی نباشد عقل فتوا نمیده. چرا؟ بله، چون حالا ما در این محدوده شریعتی زندگی میکنیم، یه بهشت و جهنم برای ما مشخص هست، یه کیفر و عقابی هست. حالا اگر دلیل نقلی نبود دلیل عقلی کافی است و مانند آن. اما اگر شریعتی اصلا نبود، یعنی محدوده بود که هنوز جریان بهشت و جهنم و کیفر و حدود و قصاص و دیات و امثال ذلک اصلا نیامده، اونجا دیگه تکلیفی نیست. قبل از اینکه آدم سلام الله علیه به زمین بیاید و مقام نبوت برسد، چی نبی بود؟ هیچ کس. وقتی نبوت نبود، شریعت نبود، سخن از امر تشریعی مطرح می‌شد. برای مکلفین عقل از منابع حکم است، برای غیر مکلف چطور؟ برای کسی که بهش و جهنم برای او مطرح نیست، نظیر فرشتگان مکلف نیستند، یعنی برای اونا پیغمبری نیست، رسالتی نیست، تکلیفی نیست، قانونی نیست، نمانده، چون لای اسون الله معمرم. در عالم فرشتگان که نمیشود گفت شما این کار رو براتون واجب است، این کار برای شما حرام است. لذا در جریان آفرینش آدم و انسان فبود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وگرنه برای فرشتگان که چنین چیزی نیست، فبود ما خلقت الانس والجن والملک الا لیعبدون. خب اگر اونها تکلیف ندارند و همیشه در امتثال فرمان مناسب با خودشونن، دیگر نمی شود گفت به این که این امر تشریعی است. بله دیگه، چون در بار شیطان هم خروج دارد هم تهبط دارد. در اینجا دستور بارکیه بقره فرمود قل نهبطوا، در محل بحث دستور بارکیه اعراف اونجا گذشته از امر به خروج، اول امر به هبوط دارد. آیه 13 سوره اعراف این است که قال تهبط منها فما یکون لک ان تکبر منها بعدا تموت تخرج انک من الساقطین. بله علم دارد معصیت بکند با اختیار بیار. همین است دیگر، همین که باید تحمل بشه همینه. که اگه این امر، اگر ما دو تا امر می داشتیم، یکی متوجه فرشتگان بود، یکی متوجه شیطان، ممکن بود انسان بگوید امر فرشتگان تکوینی است و امر شیطان تشریعی مثلا. اما یک امر است، چون یک امر است باید بررسی بشود آیا تکوین است که محذور داشت، امر تکوینی که اسیان پذیر نیست، امر تشریعی، امر تشریعی متوجه فرشتگان نمی شود. اینه که سید الاستاد رضوان داره یه راه سومی را طی کرده است. مسئله مهم آن است که چون این بررسی در تفسیر باید بشود و علم اصول در این قسمت مهمان تفسیر است و این بررسی به طور عمیق برای بعضی ها انجام شده، برای بعضی ها مثلا انجام نشده، همونطور در تفسیر این بحث را بحث تشریعی گرفتم و از تفسیر به علم اصول منتقل شد. در بحث‌های اصولی، در بحث این که امر دلالت بر وجوب میکند یا نه یک مسئله، امر دلالت بر فور دارد یا نه دو مسئله، غالبا برابر با حرف‌های فخر رازی مشمول میکنند، چون پرچمداران اولیه علم اصول یا کسانی که رو علم اصول بیش از دیگران و پیش از دیگران کار کردن همون علمای سنت هست. از اونجا به اصول شیعه هم راه پیدا کرده است. شما میدید برهون میرزا تو قوانین قبلش بعدش اینا بحث میکنن که آیا امر مفید وجوب است یا نه. به همه این ما منعکه انتس شده از امر توب تمسلوب میکنن که اگر امر مفید وجوب نبود چرا ذات اقدس اله شیطان را بر ترک سجود مذمت کرد. در مسئله بعد که آیا امر مفید فور است یا تراخی، میگن اگر امر مفید فور نبود خب شیطان میتوانست بگوید خب من از این بعد سجده میکنم. این حرف ها در تفسیر فخررازی صورت منظم آمده. از تفسیر اینها به اصول اینا راه پیدا کرده، از اصول اونها به اصول خودی هم راه پیدا کرده. ولی اگر ثابت بشود به این که این امر امر تشریعی نیست، همه این بحث ها زیرش آب بسته میشود. یعنی امر تشریعی نیست تا کسی بگوید به این که امری که از مولا صادر شده است دلالت بر وجود دارد، برای این که اون امری که خداوند به فرشتگان کرده برای سجود است، چون اون امر واقع برای ما روشن نیست که از چه سنخ است. چه این که اون امر دلالت بر فور میکند یا نه هم نمیتواند معیار امر ما باشد. اینا در بخشای اثباتی که تو کتابهای اصولی ما هم هست که امر دلالت بر وجود دارد نه بر استحباب، و دلالت بر فورم بعضی خواستن بگوین دارد، بعضی هم نقل کردن که نقل کردن که اونجا محبوف به قرینه است، وگرنه امر ما را به طبیعت امر میکند، نه فور نه تراخی نه مرد نه تکرار، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه از امر استنباط نمیشود، نه فور نه تراخی نه مرد نه تکرار. چه اینکه در بخشای منفی هم اونچه که مفسرین اهل سنت به زحمت افتادن و علمای شیعه هم به سود خودشون استدلال کردن و بعض از روایات هم این استدلال رو دامن میزند، اونم ناتمام خواهد بود. و این است که قیاس حرام است. چرا؟ برای اینکه شیطان قیاس کرده. خب این حرمت قیاس که در محدودی علم اعتباری هست مربوط به شریعت است. اگه ما یه امر تشریعی، یه نهی تشریعی، استنباط تشریعی ما هم داشته باشیم، سخن از حرمت قیاس مطرح است. اما اگر اصلا ما یه همچیزایی نداشتیم، چون شریعت بعدها می آید، چه در سوره بقره چه در سوره طه و مانند آن، ذات اقدس اله با آدم و حوا و شیطان فرمود وقتی که برید ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، اونگاه فما یأتینکم هدای فمن تبع هدای یا فمن تبع هدای، با تفاوتی که در سوره طه و بقره از اینجا اتبع جا تبع، فمن تبع هدا یا اب تبع هدای فلا خوف علیه ولا هم یحزنون، بعدن شریعت می آید. اگر بعدن شریعت می آید، اون سخن از امر و فوریت امر و وجوب امر یا سخن از استنباط فقهی و حرمت قیاس امثال ذالک اصلا مطرح نیست. بر تقدیر این تکلف را جناب فخرازی در تفسیرش مخصوصا دارد، از اونجا به اصول عامه بعد به اصول خاصه سرایت. شیطان از اون جهت که جن است صلاحیت عمل تشریع دارد مثل انسان، که فرمود ما خلق شد نه اون امر اهبتودی امر تشریعی نیست، این تنزل درجه است در نظام تکوین. یه مطلب این است که شیطان چون جن است مثل انس مکلف است و مأمور به عبادت است و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در بخشای دیگری هم جن را به دو قسم تقسیم کرده، مسلمان و کافر و مانند آن، و برای جهنم هم جن شیطان و پیروان شیطان لعن جهنم منکم من تبک اجمعین. از این آیات کم نیست که شیطان به جهنم می رود، پیروان او چه از جن چه از انس اینا به جهنم می روند چون مکلفن، مسلمان و کافر دارن، مطیع و عاصی دارن و مانند دارن. یه بحث دقیق است که گرچه شیطان جن است و می تواند مکلف باشد مثل خود آدم سلام الله علیه، مثل خود حوا سلام الله علیها، اما در اون نشئه که بودن آیا اون نشئه امر تشریعی داشت یا تشریع بعد آمده؟ ظاهر قرآن اینه که تشریع بعد آمده، چون فرمود اهبت و لکن فی الارض مستقر و متاع الهین فیما یاتین لکن منی هدن فمن اتباع خدا فلا خوف. از این به بعد اگه دستوری بیاید هر کسی اطاعت کند اهل بهشت است، هر کسی اطاعت نکند در جهنم. بله، اما عمده اینه که اون نافرمانی چه، اون فرمان چه فرمان است. خب مطلب بعدی آن است که در جریان قیاس فخر رازی میگوید به این که خب حالا که ما که قیاس تجویز کردیم، اینجا قیاس نهی شده است، از ابن عباس هم نقل شده است اول من قاس ابلیس است، این قیاس منهی است، پس تکلیف چی؟ اونگاه ایشون دارن حمایت میکنن که قیاس دو قسم است. یه وقت قیاس است که مخصص نفس است، در برابر نفس قرار میگیرد. یه وقت قیاس است که مبطل نفس است، که نفس را از بین میبرد. این دو قسم قیاس نارواست. یه وقت است که نه، قیاس در مالا نستفی هست، ما دلیل نقلی بر چیز نداریم، قیاس در مقابل نس نیست، ما نسی نداریم، نس آمده یه شیعی را مشخص کرده، ما غیر منصوص را میخوام بر منصوص مقایسه کنیم آیا اینجا را هم میگیرد یا نه. پس سه تا مطلب هست، یکی اینکه ما یه نسی داریم بخوایم با قیاس این نس رو تخصیص یا تغییر بزنیم، این ممنوع. یه وقتی نسی داریم بخوایم با قیاس این نس را ابطال کنیم، اینم ممنوع. یه وقت است که نه، ما درباره مطلبی نسی نداریم، درباره یه شیء دیگر نس داریم، غیر منصوص را بر منصوص میخوام قیاس بکنیم، این جریان که اون را نهی نمی کند. اصراری که فخر رازی دارد این است که گرچه این حرف را او به صورت باز بیان نکرده، اما اگر شما به تفسیرش مراجعه کنید می‌بینید به این که بالاخره میشه از حرفها این مطلب را در آورد که شیطنت شیطان تنها در این نیست که من برای آدم سجده نمی کنم، شیطنت شیطان در دو چیز دیگر نهفته است که یکیش قبلا بحث شد اینجا. شیطنت شیطان بستراها در این است که من برای آدم سجده نمی کنم. یک مطلب دیگر که نهفته است آن است که او باید برای من سجده کنم، چرا؟ برای اینکه من از او بهترم. اگر او میخواست بگوید که من برای او سجده نمی کنم، دلیل اقامه میکرد که او از من افضل نیست، چون او از من افضل نیست یعنی ما همتای همیم، دلیل ندارد که احد المتساویان برای دیگری خضوع کنه. اما او میگوید من از او افضلم، یعنی او باید برای من سجده کنه. الان هم همین ادعا را دارد، این که میگوید من لأحتنه کنه، من سواری میگیرم. خب بالاخره خود را بالاتر از دیگران میداند، دیگران را به رکاب میکشد دیگه. لأحتنکن ذریته، من تحت الحنه کناره میگیرم، این سواری میخواد. خب اون شیطنت دیگر که نهفته است این فضولی در کار ملائکه است، که آدم باید برای ملائکه هم سجده کنه، برای اینکه من که از نارم از او افضلم، ملائکه که از نورن که به طریق اولا از او افضلن، این هم که کاری دارد میکنه. خب اینی که در همه خطبه 192 نهج البلاغه در تلیعش دارد که این عدو الله که امام المتعصبین است، ناز الله سبحانه و تعالی فیهما. اول فرمود که عزت و کبریا مال خداست و هر کس در عزت و کبریایی با خدا منازعه کند، خدا او را ذلیل میکند. بعد فرمود عدو الله امام المتعصبین ناز الله فیهما، با خدا درگیر شد در عزت و کبریایی، لذا استکبارش بر خدا بود، نه اینکه خدا را قبول نداشت. خب یک کسی دیگر را قبول دارد، به وجود او معترف است، ولی میگه در اینجا تو اشتباه میکنی، حق با منه. بعد وقتی خود را در چنگال او میبیند، فرمان اخراج صادر شده، فرمان اهبیت صادر شده، حالا تو اظهار ذلت میکند، میگه من مهلک بدی. این استمهارش بعد از اون استکبار است، وگرنه یه معصیت کبیره که انسان رو ملعون ازل و ابد نمی کند که. خب این خطبه نهج البلاغه 192 از یه تحلیل شیطنت است. این خطبه قاصه اینه. بعدم بعد به این که شما اگر استکبار بکنید، حرف منو گوش ندید، این اکاسره و قیاسره شما رو به ذلت می کشاند. در همون خطبه 192 به استدلال گذشتگان توجه میدهد، میگد این اکاسره ایران، این قیاسره روم، اینا پیغمبرزاده ها را چاربیدار کرد، شما مواظب باشید. فرمود این فرزندان ابراهیم، فرزندان یعقوب، فرزندان اسماعیل، اینا مدت هایی در این سرزمین حکومت میکردن، بعد کم کم وقتی قدرت دستشون رسید، نعمت خدا را کفران کردن، از عبادت خدا، اطاعت خدا فاصله گرفتن، لطف خدا از اینها گرفته شد، این اکاسره ایران و قیاسره روم بر اینها مسلط شدن و همین پیغمبرزاده ها را که ساریان متمادی در این سرزمین حکومت می کردن، اینها را جعلهم اصحاب وبرن و دبر. این ایرانی ها و این رومی ها، این دو تا امپراتوری که بر این پیغمبرزاده ها مسلط شدن، اینا که وقتی که طاغوت بیاید که دیگر به امامزاده رحم نمی کند، به پیغمبرزاده رحم نمی کند، کارهای کلیدی رو که به اینا نمی داد که، فقط اینا رو شاویدار کرده. این شترا که زخم می شدن، این پیغمبرزاده ها، این امامزاده ها باید این زخم شترا رو درست می کردن. دبره اینها، زخم اینها، تیمار این شترا بوده اینها، چیدن موی این شترها و وبر اینها بوده جاویدارا بود. همون مردم من تنها نگذاریم و اگر علی تنها بماند، من تنها بمانم، بیگانه و شما مسلط بشود، به احدی رحم نخواهد کرد. و منشأ اینکه شما در برابر من ایستادی همینه. لذا قبل از این که به اونجا برسد، مردم را از اکاسره ایران و قیاسره روم آگاه کند، فهمد به این که شیطنت در نهان خیلی ها هست و این شیطنت تلاشش این است که انسان در مقابل الله با عزت خدا، با کبریایی خدا بجنگد. فعدو الله ناز الله سبحانه و تعالی پیه ما، لذا خدا او را به ذلت مبتلا کرده. پس استکبار شیطان در مقابل خدا، یکی این که گفت من سجده نمی کنم، دو تا مدلول الزامی هم داشت، یکی این که آدم باید برای من سجده کنه، یکی این که آدم باید برای ملائکه سجده کنه، دخالت کار اونا هم بحثی کرده. خب اگر خلقتنی من نار و خلقته من تین، نار از تین بالاتر است، نور که به طریق اولا از تین بالاتر است، یعنی اصلا این درگیر شده با خدا که چرا به ملائکه گفتی به برای آدم سجده بکنن، نه تنها چرا به من گفتی، چرا به اونا هم گفتی. خب اگر کسی از نار است و نباید به او دستور سجده داد، خب اگر کسی از نور باشد به طریق اولا نباید به او دستور سجده داد، یه همچه درگیری رو در رویی با الله داشت و این خوی در آدم هست، یعنی در نهان هر کسی این خوی هست که خودش در برابر خدا اطاعت نکنه، یک، بیسته، دو، در کار خدا دخالت کنه، نسبت دیگران سه. این سه ضلع مشکوم تو خود نهاد عمل که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. نه به ما گفتن تعالا بیاد بالا، الان همه انبیا آمدن دست ما رو بگیرن، تعالی یعنی بیا بالا. الان اگر کتی شیطنت داشت اونم اهبت دوش هست، اگر که اون چه دیو صفتی داشت فخرش دوش هست، اما انسان منش بود. انبیا آمدن گفتن ما رفتیم شما به دنبال ما بیایید. تعال مال کسیست که بالاست، به پایینی میگوید بیه بالا. قبلا هم به عرضتون رسید که چطور این تعال گفته میشد. اصولا رسم بود، الان هم هست که در منطقه های روستایی مخصوصا بخش های کوهستانی، اونجایی که دشت پهن آماده است اونجا را برای کشاورزی و باغداری آماده میکنه. اون سینه کوه، اونجا که شیب تون داره، اونجا که جا برای کشتو زر و کشاورزی نیست، اونجا خونه میزدن. الان هم تو روستاها همینطوره، تو منطقه های کوهستانی اینطوره. عصر که میشد اولیا می آمدند این ایوان خونه هاشون به این بچه هاشون جوان هاشون که رفته بودند تو دشت برای کشاورزی و دامداری اینها، می گفتن تعالو بیاد بالا. اگر کسی بالا باشه به کسی که پایین باشه بگوید پیش من بیا، نمیگن الیه، نمیگن حلم، میگن تعال بیا بالا. اینه که انبیا به اوممشون میگن تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یا تعالو اصل ما حرم علیکم، چه به اهل کتاب که در حقیقت امت واقعی باید بشوری نشده، چه به دیگران. ما مأمور به تعالی هستیم، به بالا رفتنیم. اگر کسی خدای ناکرده گرفتار شیطنت باشد، رد و علیه من به الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه شیطان فکان من الغاوین. این تنزل است. خب فرض آن است که اگر این امر و نهی و امثال ذلک تشریعی باشد، اونگاه استدلال برای وجوب امر به امر تو مثلا فل جمله جا دارد، استدلال برای فوریت امر به از امر تو جا دارد، بعد ممکن است کسی پاسخ بدهد که اونجا محفوف به قرینه است، ولی سوال وارد است جوابم وارد. در باره از امر توف استدلال تام است، در باره این که امر مفید به فوریت است بالاخره انسان تو فضای بحث هست، منتج دیگری جواب میدهد که این استدلال تام نیست برای اینکه اینجا محفوف به قرینه است، ولی وارد در فضای بحث است. اونگاه حرمت قیاس هم به شرح ایتن، کسی میتواند به امین جریان شیطنت شیطان استدلال کنه که قیاس حرام است، دیگری هم مثلا بگوید که این قبل از نفس است یا بعد از نفس است یا مخصص است یا فلان. ولی اگر اصلا تو محدوده شریعت نبود، خب برای حرمت قیاس ادله فراوان است که وجود مبارک امام صادق فرمود ان السنه اذا قیست محقت دین، یا دین دورتر از آن است که عقل مردم به اونها برسد در تعبدیات، چگونه دین عقل انسان به اون راه نموده. این همه ادله برای حرمت قیاس کافی است، نیازی به این دلیل مشکوک و مشهور نیست. بنابراین فخر ریاضی به تکلف افتاده که ما یه وقتی میگیم قیاس یعنی جایی که دلیل نقلی بر من یا اثبات نداریم، یک غیر منصوصی را میخوام بر منصوص قیاس کنیم، اینجا جای قیاس. اما اگه یک نصی داشتیم بیاییم با قیاس این نص رو تخصیص بزنیم، این درست نیست، یا بخواهیم با قیاس این نص رو ابطال بکنیم، این درست نیست. شیطنت شیطان یکی از این دو کار بود. او میخواست بگوید به این که این امری که به همگان متوجه شده است، به شیطانم جز این همگان بود، جز ملائکه بود، میخواست خودش خارج کند، تخصیص بزند به قیاس. این ناسوام، این یک. و مرموزانه خواست اصل نص را زیر شعاب ببندد، این دو. برای اینکه وقتی گفت من که از نارم بالاتر از آدمم و امر به سجده نسبت من نارواست، فرشتگان که از نورن امر سجده نسبت به اونها هم نارواست، یعنی اصل امر نارواست، با این قیاس خواستیری اصل امر آب ببنده. این حمایت سیجران فخر ریاضی که خودش قائل به قیاس است میکند که اگر اینجا قیاس ممنوع است، برای اینکه یا میخواست مخصص نص باشد یا میخواست مبتر نص باشد، و در هر دو قسم ما برانیم که قیاس نمیتواند مخصص یا مبتر نص باشد. این یه بحث. بحث دیگر اون است که اگر عقل ما، یکی از سوالات این است که اگر عقل ما طرزی خلق می شد که به سبک دیگر می فهمید، مثلا خود عقل انسان هم مخلوق خداست، لذا در مسئله حسن و قبح این سوال مطرح است که آیا نمی شد فرض کرد که خدا عقل را به گونه دیگر می آفرید که حسن و قبح را کاملا برخلاف اون چی که اکنون می فهمد می فهمید؟ خب و هر فرضی که عقل خلق بشود، اون عقل چه خدا را ثابت می کند؟ اون عقل چه اسماء حسنا او را ثابت می کند؟ اون عقل چه حکمت و عدل را ثابت می کند؟ در همون فضا و مدار و فضا هم حسن و قبح می فهمد هر چه باشد. اکنون که خدا را با این وضع ثابت کرد و با این اسماء حسنا میگوید چیزی که مخالف حکمت و عدل او باشد از خدا محال است، نه بر خدا حرام است. یمتنی او عن الله است، نه یمتنی او علی الله. یجب علی الله نیست، بلکه یجب عن الله است. اگر عقل دیگری بود، خدای دیگری ثابت میکرد، با اسماء دیگری، با حکمت دیگری، با عدل دیگری، الکلام الکلام، او حسن قبح را برابر با اسماء حسنایی که ثابت کرده است درک میکنه. مطلب دیگر اون است که در همون روز اول هم عرض شد که این یه مقداری پیچیده است، آسون نیست. خدا کارش حکیمانه است، غیر حکمت نیست. عادلانه است، غیر عدل نیست. ما ربک بذلام العبید، ما یظلم ربک احدا و مانند. اینجا سه مطلب است که دوتاش باطل، یکیش حق. اونی که باطل است، باطل اولی حرف اشاعره است که بگوید عقل حسن و قبر درک نمی کند، هر چه خدا بکند خوب است، برون که مؤمنین را به جهنم ببرد، کفار را به بهشت. لا یسألو اما یفعلو هم یسألو مازالله، که غالب اراده جزافی هست، که این سخن سخنیست ناسباب و باطل. سخن دیگر که سخن معتزل است، میگن که نه، عقل حسن و قبر درک می کند، بر خدا لازم است که کار خوب بکند، بر خدا قبیح است که کار قبیح بکند و مانند. این سخنم باطل است، برای اینکه خدا که حق مطلق است، قدرت بیکران است، محکوم هیچی نیست. چون اگر یه شی بخواهد بر خدا حاکم باشد و رو قانون، اون اگر معدوم باشد که حاکم نیست، اگر موجود باشد بر اساس برهان توحید مخلوق خداست، نه همتای خدا. وقتی مخلوق شد چگونه مخلوق محدود بر خالق ازلی ابدی حاکم است؟ این سخنم باطل. سخن سوم که سخن امامیت حق است این است که او چون عین حکمت است و عین اختیار و قدرت است، از مبدأی که عین علم و قدرت و اختیار و حکمت است، از خیر محض جز نکویی ناید. او محال کار بد بکند، نه موظف از کار بد نکند. او محال از خیر نرساند، نه موظف از خیر برساند. حالا که در محدوده هم به سوم قرار گرفتیم، حالا که روشن شد خدا یقیناً کار خیر می کند، یقیناً حکیمانه و عادلانه انجام می دهد، باید ببینیم فرق خدا و پیغمبر چیه، فرق خدا و امام چیه، فرق خدا و معصوم چیه. اینها موجود مخلوقی هم، این هم حکیمانه کار میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلم نمیکنن. فرشتگان هم حکیمانه کار تدبیر میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلم نمیکنن. خدا هم حکیمانه کار میکنن، عادلانه کار میکنن، ظلم نمیکنن. اما فرق اساسی و جوهری است بین کار انبیا و اولیا و ملائکه و خدا. خدا خود حق محض است، از او خیر نشأت میگیرد. دیگران کارهای خود را برابر کار خدا که حق و حکمت و عدل است تنظیم میکنند. مثلا انبیا، اولیا، ملائکه، معصومین میگن برابر با ما هو فی نفس الامر کار میکنیم. این نفس الامر چیه؟ برابر ما هو فی اللوح المحفوظ کار میکنیم. برابر ما تل مخازن الالهیه کار میکنیم. این درسته؟ یعنی یه قوانینی را ذات اقدس اله قبلا با فعل خاص خود تدوین کرده است به کتابت تکوینی، به نام لب، به نام قلم، به نام خزینه غیب، به نام نفس الامر او ماشیت پسنده. این کار خداست. دیگران کارهای خود را برابر با اون کار خدا تطبیق میکنن و انجام میدن. لذا خیلی فرق است بین این که انبیا و مرسلین و اولیا و خلفاء الله و ملائکه حکیمانه و عادلانه کار بکنن، یعنی کار خود را برابر میکنن با فعل خدا، و خدا حکیمانه کار میکند چون حکمت عین فعل اوست، او عدل عین فعل اوست. اگر نفس الامر از فعل اوست، اگر لوح محفوظ از فعل اوست، اگر مخازن لوح و قلم از فعل اوست، خب برای دیگه مصلحت فعل اوست، از فعل او مصلحت صادر میشود. مثلا ما میگیم این مصلحت نیست، یعنی چی؟ ولی با نظام هستی سازگار نیست. این غذا برای این مریض مصلحتی است، یعنی چی؟ یعنی دستگاه گوارش این مریض رو نمی‌پذیرد. خب دستگاه گوارش کی آفرید؟ دارو رو کی آفرید؟ تأثیر دارو در دستگاه گوارش کی آفرید؟ این نظم است که این حکمت است. این چه این نیست که معاذ الله یه قانونی از قدر طرح شده باشه و خداوند کارهای خود را برابر با اون قانون انجام بدهد. این میشه فرشته یا انسان کامل یا پیغمبر یا امام دیگه، خدا نیست. پس خدا اگر حکمت است، متن فعل خداست. خدا حکمت نازل میکند، عدالت نازل میکند، نفس الامر نازل میکند، مخزن غیب نازل میکنه. دیگران کارهای خود را برابر با ما و الحکمه، ما و المصلحه انجام میدن. الحمدلله رب العالمین.